معرفی مطالب تازه این برنامه توجهتان را به اخبار این ساعت جلب می‌دارم که همکارم ندا فرهاد پیشکش می‌کند.
قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز با رئیس جمهور سریلانکا ملاقات نماید. بدون بال درگیری های روز شنبه در گلگت، وضعیت امنیتی صبح امروز در آن ساحات آرام گزارش شده است و صبح امروز انتخابات به منظور تعیین رهبر جدید فلسطینیان آغاز شد. قرار است کوفی انان منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز با رئیس جمهور سریلانکا دیدار نموده و روی کمک‌های بیشتر برای مناطق آسیب دیده از امواج سونامی در آن کشور با رئیس جمهور چندریکا گفتگو نماید. روز گذشته کوفی انان از نقاط ساحلی ویران شده بر اثر امواج سونامی در سریلانکا دیدن کرد، اما دولت سریلانکا از کوفی انان خواست به آن ساحات سریلانکا سفر نکند که تحت اداره یاغیان قرار دارد. آقای انان با بیمیلی این پیشنهاد را پذیرفت و از سفر و ساحات تحت اداره یاغیان خودداری نمود. در فاجعه سونامی حدود 30,000 تن در سراسر سریلانکا جانهای خود را از دست دادند. رئیس بانک جهانی که آقای انان را در سفرش به سریلانکا همراهی میکرد گفت در صورت نیاز بانک جهانی میتواند بیشتر از 1,500 میلیون دلار به نقاط آسیب دیده از امواج سونامی کمک کند. در این حال جیم موریس رئیس برنامه‌های غذایی سازمان ملل متحد گفته است انتظار دارد در جریان 7 روز آینده تمامی بازماندگان فاجعه سونامی به کمک‌های غذایی دست یابند. بیشتر از 150,000 تن بر اثر زمین لرزه و خیزش آب در کشورهای اطراف اقیانوس هند به هلاکت رسیدند. بدون بال هلاکت 11 تن در شمال پاکستان بر اثر درگیری‌های فرقه‌ای روز گذشته، گزارش‌های رسیده از آرامش اوضاع در آن ساحات خبر می‌دهد. گزارش‌های رسیده از گلگت نشان می‌دهد بدون بال درگیری‌های فرقه‌ای میان صدها مسلمان شیعه مذهب و سنی مذهبان، نیروهای پلیس، سربازان اردوی پاکستان و شبه نظامیان سرگرم گشت‌زنی‌های امنیتی در آن ناحیه هستند. پس از آن که روز گذشته صدها تن از افراد خشمگین سنی مذهب و پیروان مذهب تشیع در گلگت با هم درگیر شدند، دکانها و ساختمانها را به آتش کشیدند. خشونت‌های روز گذشته در گلگت دومین مورد درگیری‌های فرقه‌ای طی 6 ماه گذشته در آن ناحیه بوده است. از صبح امروز رأی‌گیری و منظور انتخاب جانشین یاسر عرفات در فلسطین آغاز شده است. حدود 2 میلیون فلسطینی در کرانه غربی، باریکه غزه و شرق بیت المقدس حق قانونی اشتراک در انتخابات را به دست آوردند. در این انتخابات 7 نامزد انتخاباتی تلاش می‌کنند رهبری فلسطین را به دست آورند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مصطفی برغوتی یکی از نامزدهای مطرح در برابر محمود عباس صدر اعظم پیشین فلسطین در این انتخابات با شکست از جانب آقای عباس روبرو خواهد شد. گفته می‌شود محمود عباس از محبوبیت بیشتری در میان فلسطینیان برخوردار است. در این حال گروه‌های ملیشیایی از جمله حماس خواهان تحریم انتخابات فلسطین شدند. نظامیان ایالات متحده آمریکا هلاکت شماری از افراد غیر نظامی را در جریان حملات هوایی در نزدیکی شهر موصل پذیرفته، اما میگویند این افراد اشتباهاً هدف بمباردمان هوایی قرار گرفتند. در اعلامیه‌ای که شام روز گذشته منتشر شد، نظامیان آمریکایی در عراق گفتند 5 فرد غیر نظامی در یک ساختمان رهایشی واقع در 50 کیلومتری جنوب موصل پس از آن به هلاکت رسیدند که اشتباهاً هدف حملات هوایی آمریکاییان قرار گرفتند. اما مالک ساختمان تخریب شده میگوید بر اثر بمباردمان هوایی آمریکاییان 14 غیر نظامی شامل 7 کودک جانهای خود را از دست دادند. نظامیان ایالات متحده آمریکا با ابراز تأسف از مرگ غیر نظامیان وعده سپردند تحقیقات درباره چگونگی این حادثه را آغاز کنند.
ندا فرهاد بود با تازه‌ترین اخبار جهان. صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید. درگیری مسلحانه در آچه ولایت زلزله زده اندونزیا صورت گرفته است. فلسطینیان امروز پی صندوق آرا می روند. محمد محقق کاندید انتخابات ریاست جمهوری در مورد گفتگوهایش با رئیس جمهور افغانستان به حامیان خود توضیح داد.
ما به خاطر عدالت مبارزه کردیم. ما حوصله داریم که در حکومت نباشیم ولی خرابی نکنیم، همکار باشیم با دولت، کار خوبی دولت حمایت کنیم، کار بدش انتقاد کنیم.
اعضای استر محکمه موقت افغانستان آغاز به کار نمودند که یکی از این اعضا یکی از اعضای این محکمه میگوید
از این قضا نهایت بدنام و رسوا و شرمنده شده، باید ما شما حیا کنیم.
مطالب در این مورد با گزارش های دیگر، آهنگ ها و برنامه در امتداد لحظه ها در این برنامه گنجانیده شده است. با ما باشید. حال شنونده عزیز، به اخبار داخلی گوش می دهیم که همکارم احمد بهزاد تهیه و ترتیب نموده است.
کشور ترکیه تعداد دیگری از سربازان خود را به افغانستان اعزام کرد. یک هیئت بلندپایه دولتی بر نحوه انتقال و مراقبت از حجاج بیت الله الحرام نظارت می کند و رئیس جمهور افغانستان از مردم این کشور خواست و کمک‌های خود و آسیب دیدگان حادثه سونامی ادامه دهند. مشروع اخبار ساعت قبل تعدادی دیگر از سربازان کشور ترکیه وارد افغانستان شدند. این سربازان که قرار است در کنار دیگر نیروهای حافظ صلح بین المللی آیسف وظیفه تامین امنیت را در افغانستان پیش ببرند و وسیله هواپیماهای نظامی وارد میدان هوایی بین المللی کابل شدند. ترکیه از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. در حال حاضر رهبری نیروهای حافظ صلح بین المللی را در افغانستان پیمان ناتو بر عهده دارد. جزئیات بیشتر درباره ورود سربازان ترکی و کابل را در سرویس بعدی اخبار داخلی خواهید شنید. یک هیئت بلندپایه دولتی به ریاست دکتر عزیز الله لودین موظف شد بر انتقال و مراقبت از حجاج بیت الله الحرام رسیدگی کند. در فرمانی که از سوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی صادر شده است، دکتر لودین رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری وسطا از وزرای مشاور دولت آقایان قاضی سلیمان واحد، شهزاده مسعود و قربان علی عرفانی با عضویت این هیئت منصوب شدند. دکتر لودین به رادیو آزادی گفت این هیئت وظیفه یافته است علاوه بر نحوه انتقال حجاج بیت الله الحرام، مراقبت و نگهداری از حجاج در افغانستان و عربستان را نیز زیر نظر داشته باشد. آقای لودین افزود این هیئت پس از آن تشکیل شد که مسافران سفر حج از بی‌نظمی و سرگردانی شکایت کردند و خواهان رفع نابسامانی ها شدند. رئیس جمهور افغانستان از مردم این کشور خواسته است به اهداء خون برای آسیب دیدگان حادثه آبخیزی در جنوب آسیا ادامه دهند. در اعلامیه مطبوعاتی که به همین منظور منتشر شده است، حامد کرزی از مردم افغانستان به خاطر اهداء خون ستایش کرده است و این اقدام را نشان همبستگی و غمشریکی آنها با دیگر ملل جهان خوانده است. حادثه زلزله در بستر اقیانوس هند که 2 هفته قبل رخ داد و پدیده آبخیزی امواج دریا یا سونامی را در پی داشت، تا کنون بیش از 150 هزار قربانی در کشورهای ساحلی جنوب آسیا بر جا گذاشته است. و امروز یک شنبه نرخ برابری اسعار خارجی و مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکا 49 افغانی 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی 10 پول، 1 پوند استرلینگ 91 افغانی 40 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 821 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر است با 55 افغانی 60 پول. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان را شنیدید. و اما گزارش ها را از کجا شروع کنیم؟ حوادث بزرگ در جهان می آیند و بعد از مدت فراموش می شوند. حادثه اخیر در سواحل بحر هند که طی آن بیش از 150 هزار نفر به هلاکت رسیده و میلیون ها تن آسیب دیدند، نیز زمان آهسته آهسته جزء تاریخ خواهد شد. اما تا کنون نیز این حادثه در سر اخبار روز قرار دارد و اصلا نمی شود آن را نادیده گرفت، هرچند انکشاف بزرگی در آن واقع نشده باشد. کوفی آنان سرمنشی ملل متحد دیروز به بازدید خود از مناطق آسیب دیده ادامه داد و انتظار می رود وی امروز با رئیس جمهور سریلانکا ملاقات نماید و همچنان عملیات کمک رسانی به شدت به خصوص در اندونزیا، سریلانکا، هند و تایلند ادامه دارد. اما با آن هم گزارش رسیده ها کی از آن است که تیراندازی در جزیره سماترای اندونزیا صورت گرفته است. تفصیل بیشتر تیراندازی را از همکارم عبدالرحمن غفوری میشنویم.
در بند آچه در جزیره سماترای اندونزیا صبح وقت روز یکشنبه یک درگیری مسلحانه رخ داد. گفته می شود درگیری که جنگجویان مسلمان متهم به ایجاد آن شده اند، عملیات کمک رسانی را تهدید نموده و مخاطره می اندازد. درگیری و فیر در حال صورت گرفته است که به همین تازگی ها کوفی انان منشی عمومی سازمان ملل متحد و کولن پاول وزیر خارجه امریکا نیز از بند آچه بازدید کردند. و درگیری مسلحانه نیز در نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد صورت گرفته است. به نظر می رسد که درگیری در جریان عملیات کمک رسانی رساندن کمک به مصیبت زدگان زلزله و امواج سونامی را با مشکل مواجه خواهد ساخت و این در حالی است که قریه های تازه مصیبت زده در جریان عملیات کمک رسانی کشف می شود که مردم آن شدیداً با مشکل جدی فقدان آب آشامیدنی و غذا مواجهند. گفته می شود تقریباً 2 میلیون نفر که از سانحه جان به سلامت برده‌اند باید همه روزه برای کم از کم مدت 6 ماه تغذیه شوند. درگیری زمانی آغاز شد که صبح وقت روز یکشنبه جنگجویان خانه قماندان پلیس منطقه بند آچه را مورد حمله قرار دادند. پس از جواب متقابل از جانب پلیس، جنگجویان به طرف شهر رفته و ناپدید شدند. از قول مقامات رسمی گفته می شود که دفتر سازمان ملل متحد مورد حمله قرار نگرفته است و درگیری نیز سبب تلفات نشده. تقریباً 30 سال است که در بند آچه جنگ جدایی طلبی جریان دارد و هزارها نفر در جریان درگیری های جدایی طلبی تلف شدند. اما پس از سانحه امواج سونامی نوی آتش بس غیر رسمی در جریان بوده است.
مطلبی بود در مورد درگیری در ولایت زلزله زده اندونزیا. این در حالی است که کمک برای بازماندگان زلزله ادامه دارد. دیروز سخنرانی هفتوار رئیس جمهور آمریکا نیز بر تلاش‌های کشورش در کمک به زلزله زدگان آسیا متمرکز بوده است. فشرده سخنرانی هفتوار جورج بوش را نظیر کریمی طی گزارش از واشنگتن فرستاد است که با هم می‌شنویم.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه 8 جنوری در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت کوشش‌های امدادی آمریکا در کشورهایی که در زلزله بحری روز 26 دسامبر به شدت آسیب دیدند به خوبی پیش می‌رود. او گفت در حالی که مردم آمریکا به سوگواری برای قربانیان سونامی ادامه می‌دهند، دولت آمریکا برای رسانیدن کمک به مناطق آسیب دیده با دیگر کشورها و سازمان‌های غیر دولتی همکاری می‌کند. آقای بوش گفت جهان در پشت سر یک هدف عاجل متحد شده است و آمریکا یک نقش رهبری کننده را ایفا می‌کند. آمریکا مواد غذایی، ادویه و سایر تدارکات عمده و اساسی را به منطقه می‌فرستد و کوشش‌های خود را بر کمک به زنان و کودکانی که به توجه مخصوص از جمله حفاظت در برابر بلای قاچاق انسان نیاز دارند متمرکز می‌سازد. آقای بوش افزود 350 میلیون دلار کمک های آمریکا در میان سازمان های امداد توزیع می شود و علاوه بر این قوای نظامی آمریکا گسترده ترین کوشش های امداد بشردوستانه خود را در منطقه آغاز کرده است. آقای بوش گفت سربازان آمریکا غذا، ادویه و آب صحی به بازماندگان سونامی می رسانند. آقای بوش در بخش دیگر از سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت برای تشویق مردم به پرداخت اعانه به سازمان‌های خیریه قانون امضا کرده است که به آمریکاییان اجازه خواهد داد بابت پولی که به کوشش‌های امدادی می‌پردازند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. در این میان یک جنرال آمریکایی گفت کمک و تدارکات امدادی با سرعت بیشتر به ولایت اچی در اندونزیا که در سونامی ویران شد می‌رسد. جنرال کریستن کودری گفت هماهنگی کوشش‌های امدادی در اچی روز به روز بهتر می‌شود و قوای نظامی آمریکا در رسانیدن کمک‌ها به آسیب دیدگان از نزدیک با گروه‌های امداد و قوای نظامی کشورهای دیگر همکاری می‌کند. او گفت در یک هفته‌ای که از ورود پرسنل نظامی آمریکا به اندونزیا می‌گذرد تا کنون پیلوت‌های آمریکایی 197 وظیفه انجام دادند. و 173,000 کیلوگرم مواد و تدارکات عمده به مناطق آسیب دیده رسانیدند. او گفت سربازان به رسانیدن غذا و ادویه ادامه خواهند داد. نظیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی، رادیوی آزادی.
انتخابات ریاستی فلسطینیان امروز برگزار می شود. در حدود 1.5 میلیون فلسطینی برای اشتراک در این انتخابات از 7 صبح تا 7 شام با وقت محلی پی صندوق آرا می روند. این در حال است که تدابیر لازم از جانب مقامات دولت خودگردان فلسطینیان، حکومت اسرائیل و ناظرین بین المللی انتخابات اتخاذ شده است. عبدالرؤوف فیروی خبرنگار ما در مصر پیرامون آخرین تدابیر اتخاذ شده و خواسته های مردم فلسطین از رهبری جدیدشان از قاهره چنین گزارش می دهد.
روز یکشنبه 9 ماه جنوری بیش از 1.5 میلیون از رای دهندگان فلسطینی به پای صندوق های رای می روند تا قیادت و رهبری جدید خود را با شیوه دموکراسی انتخاب نمایند. در این انتخابات 7 تن از شخصیت های فلسطینی برای دست یافتن به مقام پست ریاست دولت خودگردان فلسطین رقابت دارند. در رسانان محمود عباس رهبر از سازمان آزادی بخش فلسطین و دکتر مصطفی برقوسی قرار دارند. قرار است روز یکشنبه ساعت 7 صبح به وقت رام الله رای گیری آغاز شود تا ساعت 7 شام ادامه دارد. پس از شمارش آرا روز دوشنبه نتایج آن اعلام خواهد شد. اگرچه سازمان حماس با انتخابات ریاستی مقاطع کرده است، شیخ حسن یوسف یکی از رهبران حماس گفته است در انتخابات قانونگذاری فلسطینی شرکت خواهد نمود. وی در اظهارات با روزنامه الحیات عربی زبان گفت وسیله مقدسی برای مبارزه وجود ندارد. نام برده آمادگی حماس را با آتش بس با اسرائیل اعلام نمود. روزنامه اهرام چاپ قاهره به نقل قول از عمار دوویک مسئول اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات نوشت نگرانی بر رخ دادن تقلب کاری وجود ندارد چون 800 تن از ناظران بین المللی از کشورهای مختلف جهان و 21,000 از ناظران محلی در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه نظارت خواهند نمود. مگر روند انتخابات در شرق قدس پیچیده خواهد بود، به ویژه اینکه تعدادی از اعضای حزب مذهبی یهودی مفدال تهدید کردند که بر روند انتخابات در شرق قدس اخلالگری خواهند نمود. این در حال است که محمود عباس ابو مازن خطاب به پیروانش نموده گفت فردا در قدس خواهیم بود چون قدس پایتخت ابدی مردم فلسطین می باشد. اما مردم فلسطین از ابو مازن یا هر شخصیتی که در انتخابات پیروز می شود خواهان اجرای قانون و مبارزه بر ضد فساد می باشند.
تنفیذ القانون بحذافیره فی البلد.
خواسته ما اجرای قانون در سراسر این میهن بدون در نظر داشت این و آن می باشد. اما خانم حنان اشراوی عضو پارلمان فلسطینی میگوید انتخابات ریاستی فلسطینی باید ضامن برنامه ملی فلسطینیان باشد.
برنامه سیاسی فلسطینی له علاقه به انهاء الاحتلال قامت الدوله المستقله حق العوده للاجئين.
اشغال مناطق فلسطینی پایان داده شود، دولت مستقل فلسطین ایجاد شود و حق بازگشت پناهندگان فلسطینی را با خود داشته باشد. 7 کاندید ریاستی بر این مبادی و حقوق فلسطینیان تاکید می کنند و بر تحقق آن توافق نظر دارند. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
باز هم موضوع انتخابات در شرق میانه را ادامه می دهیم. اما حالا مطلبی داریم در مورد انتخابات عراق. جورج بوش رئیس جمهور امریکا در ارتباط به انتخابات عراق که در اخیر ماه میلادی جاری در این کشور برگزار می‌گردد، خوشبینی نشان داد و این نظرات را رد کرد که گفته می‌شود نه تنها انتخابات در تمام ولایات عراق صورت گرفته نمی‌تواند، بلکه این انتخابات تفرقه و مخالفت را در میان گروه‌های مختلف تشدید می‌نماید. تفصیل این موضوع را از همکارم غفور متین می‌شنویم.
جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده امریکا این هشدار یکی از مشاورین برجسته خود را که گفته است انتخابات ماه جاری در عراق باعث شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی در آن کشور می‌شود را رد نمود و گفت:
I believe when democracies take hold it leads to peace. That's been the proven example around the world. Democracies equal peace and that's what we're trying to achieve.
انتخابات منتج به صلح و ثبات می‌شود ولو سهمگیری و مشارکت در میان اقلیت سنی در انتخابات کمتر هم باشد. آقای بوش به روز جمعه در قصر سفید با روزنامه‌نگاران گفت: مفید نخواهد بود اگر ما راجع به مشارکت مردم در انتخابات که در اخیر ماه جاری در عراق صورت می‌گیرد نگرانی داشته باشیم. وی افزود: 14 ولایت از جمله 18 ولایت در عراق نسبتاً آرام است. برند سکاوکرافت، مشاور امنیت ملی پدر آقای بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، در یک اجتماع استرخان سیاست خارجی آمریکا به روز پنجشنبه در واشنگتن گفته بود: عراق در مرحله ابتدایی یک جنگ داخلی قرار دارد و اگر انتخابات برا بیفتد، اختلافات و جدایی سنی ها از اهل تشیع و کردهای عراق بیشتر و عمیق‌تر می شود. اما آقای بوش این نظر را رد نمود و گفت:
I think elections will be such a incredibly hopeful experience for the Iraqi people.
فکر می کنم انتخابات به طور غیر قابل باور یک تجربه امیدوارکننده برای مردم عراق خواهد بود. به خاطر داشته باشید این مردم در جامعه بسر می بردن که اگر آنها فرمان بردار نمی بودن یا کشته می شدند و یا هم تحت شکنجه قرار می گرفتند.
جاربوش اخیراً استعفای سکاوکرافت را که وی رئیس برد مشورتی استخبارات خارجی و نیز یکی از منعقدین سریع اللهجه سیاست‌های آقای بوش بود را پذیرفت. به قول از نشریه فایننشل تایمز معلوم نیست که آیا خود آقای سکاوکرافت استعفا داده و یا این که وی از طرف رئیس جمهور بوش برطرف گردیده است. به گزارش فایننشل تایمز یک مقام بلندپایه دیگر وزارت خارجه آمریکا به نام جان بالتن نیز از وظیفه‌اش کنار رفته است. مقامات آمریکایی میگویند هرگاه مشارکت سنی‌های عراق که 20% نفوس آن کشور را تشکیل می‌دهند در انتخابات 30% هم باشد قابل قبول است. این اظهارات مقامات آمریکایی توأم با تایید جاربوش در بیاناتش که گفته است سهمگیری سنی‌ها در انتخابات کم خواهد بود نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا تا کدام اندازه مصمم است انتخابات در عراق برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه در قصر سفید گفت وی منتظر است با حکومت منتخب جدید عراق کار کند و این حکومت را در تربیه اردوی آن کشور کمک نماید تا عراقی‌ها هر چه زودتر بتوانند از خود دفاع نمایند.
با شنیدن رادیوی آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 18 ماه میزان، تا کنون مذاکرات میان رئیس جمهور حامد کرزی و رقبای انتخاباتیش صورت گرفته است. هرچند که مردم اکثراً از جزئیات گفتگوهای پشت پرده خبر نمی شوند، اما به روز جمعه محمد محقق یکی از رقبای حامد کرزی در انتخابات 18 ماه میزان جریان مذاکرات اخیر خود با آقای کرزی را برای حامیان خود تشریح کرد. جزئیات بیشتر مذاکرات کرزی با محقق را در گزارش از احمد بهزاد می شنویم.
محمد محقق یکی از نامزدهای انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان از طرح رئیس جمهور کرزی برای تأسیس یک حزب سیاسی و ایجاد شورای عالی دولت خبر داد. محقق که روز جمعه در جمع هزاران تن از هوادارانش در یک کمپاین زودرس انتخابات پارلمانی در کابل سخن می گفت و مذاکرات اخیرش با حامد کرزی اشاره کرد و افزود رئیس جمهور افغانستان درباره تأسیس یک حزب فراگیر با مشارکت رقبای انتخاباتیش با او گفتگو کرده است.
خب بحث به اینجا کشانده شد که بین ما و شما یک حزب اگه جور کنیم چطور است؟ کرزی صاحب و قانونی و دوستم و ما و همه که بریم یک حزب ملی جور کنیم. این چه از نظر شما؟ من گفتم اگه در سطح یک ائتلاف باشه، در سطح یک جبهه باشه، در سطح یک جبهه باشه ممکن است برای ما یک گپ بزنیم که قدرتان هم کار باشیم. اما اگه بخوایم در سطح یک حزب حزب واحد وطنی که همگی اقوام در اونجا باشه و آقای کرزی هم باشه که طبعا میخواد در رأس باشه. در این مسئله گفتم ما مشوره کار دارم، مطالعه کار دارم، ما روشنفکرهای خود، ریشه فدای خود، مردم خود، زن و مرد خود ایره ببینیم باز امرای صحبت میکنم.
از جمع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که رتبه های اول تا چهارم جدول را تصاحب کرده بودند، به جز حامد کرزی دیگران در صدر احزاب سیاسی قرار دارند. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان است. یونس قانونی رقیب دیگر حامد کرزی نیز اعلام کرده است به زودی یک حزب سیاسی را تأسیس می کند. احزابی که توسط رقبای حامد کرزی رهبری می‌شوند، با اینکه ادعای فراگیر بودن را دارند، اما در محافل سیاسی هر یک از این جناح‌ها به یکی از اقوام بزرگ افغانستان منسوب هستند. محقق در سخنان خود در حالی که قومی بودن ساختار احزاب در افغانستان را تایید کرد، تشکیل حزب فراگیر ملی را در شرایط فعلی ناممکن خواند. وی از ایجاد اعتماد میان اقوام به عنوان پیش شرط تشکیل احزاب ملی در افغانستان یاد کرد.
ما خب میخواییم کرزی صاحب که ملی باشه حزب ما، از هر قوم در اینجا باشه، اما یک طرف قضیه مربوط میشه به اقوام دیگه که آیا یک پشتون، یک تاجیک، یک ازبک چقدر علاقه مندی داره که بیاید یک حزب که بنیان گذارش یک هزاره است در اونجا بیاید شامل شده و فعالیت کنه.
محمد محقق در سخنان خود طرح دوم حامد کرزی را ایجاد یک نهاد دولتی با عنوان شورای عالی دولت افغانستان یاد کرد. محقق گفت در صورتی در این شورا حضور می‌یابد که این شورا دارای صلاحیت باشد.
تشکیل یک شورای عالی دولت را مطرح کرد. چطور است گفت اگر مثلا شما و قانونی و بعض دوستای دیگه و اینا همگی در یک شورای عالی دولت با هم کار باشه؟ در اون رابطه هم گفتم اگه این صرف به خاطر عزیز که حال نارضایتی داشته باشیم که شما رضایت ما را جلب کنید به یک نام، اگه این رقم باشه این ضرور نیست، برای از این که من ناراض نیستم، من به خاطر عدالت مبارزه کرده بودم. ما حوصله زیره داریم که در حکومت نباشیم ولی خرابی نکنیم، همکار باشیم با دولت، کار خوبی دولت حمایت کنیم، کار بدش انتقاد کنیم، مردم را به تظاهرات بکشانیم، مردم را به حق‌خواهی دعوت کنیم.
با اینکه تاکنون درباره سخنان آقای محقق منابع دولتی واکنشی از خود نشان ندادند، اما برخی از منابع مطلع از جریان یافتن گفتگوها میان جناح‌های سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان خبر می‌دهند. در همین حال تعدادی از رقبای انتخاباتی حامد کرزی نیز به سازماندهی مجدد هواداران خود در نقاط مختلف کشور پرداختند. محمد محقق نیز به هوادارانش وعده داد برای انتخابات پارلمانی افراد همفکر با خود را در قالب یک لیست معرفی خواهد کرد. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
در حالی که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان آغاز گردیده و بخش اعظم این آمادگی ها بر چگونگی امنیت در این کشور ارتباط دارد، نیروهای ائتلافی بین المللی ضد تروریسم در افغانستان بار دیگر از آمادگی به هدف کمک به تأمین امنیت این انتخابات که در بهار سال آینده برگزار خواهد شد یاد کردند. برشنا نظری در این مورد گزارش می دهد.
مقامات نظامی امریکا در افغانستان اظهار داشتند که هر تهدید طالبان برای آنان جدی است و آنان با تهدیدهایی که از سوی این گروه و همچنان اعضای شبکه القاعده صورت می‌گیرد با جدیت برخورد خواهند کرد. جگرن مارک میکن، سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم، به روز شنبه در کابل و هنگام صحبت در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان و آمادگی‌های امنیتی برای آن، به گروهی از خبرنگاران گفت که طالبان همواره برنامه‌های ملی را در این کشور با تهدیدهای جدی مواجه کرده اند.
تا زمانی که طالبان در این کشور فعالیت داشته باشند، تهدیدهای را نیز با خود خواهند داشت. آنان در گذشته برنامه ثبت نام و انتخابات ریاست جمهوری و همچنان مراسم تحلیف رئیس جمهور را مورد تهدید قرار داده بودند. ما این تهدیدها را جدی گرفته و اقدامات مؤثر به مقابل آن اتخاذ می نماییم. نگرانی های امنیتی در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان بار دیگر افزایش یافته است.
این نگرانی ها در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در ماه میزان گذشته صورت گرفت نیز به میان آمده بود. اما سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم در افغانستان